بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. در بحث اوقات صلات و وقت اختصاصی و اشتراک و مشترک بنیاد بحث و چارچوبه و به اصطلاح نقشه راه بحث گفته شد و بعد از آن به متن مراجعه کنیم که تطبیق در چه حدی برای ما جواب میداد. آنچه که در بحث بنیادی در این بار گفته شد این بود که یک وقت مختص و مشترک داریم اجماعاً و نصاً، دو ترتیب بین صلوات خمس وجود دارد آن هم اجماعاً و نصاً، و گفته شد که علل مشهور اگر ترتیب صورت نگیرد نسیانن و غفلتن، اگر ترتیب رعایت نشود در صورت نسیان و غفلت اشکالی در صحت صلات وارد نمی کند، اگر صلات خلاف ترتیب در وقت مشترک صورت بگیرد، و اما اگر خلاف ترتیب در وقت مختص صورت بگیرد علل مشهور صلات باطل است و راهی برای صحت وجود ندارد. این کلیات مطلب یا بحث یا تحقیقات بنیادی این مسئله بود. اما درباره تطبیق مسئله شماره 3
جواب ببخشید، دیروز خواستید که باب 63 روایت 1 و 4 را بخوانید، آورد دیگه وقت تمام شد. باب 63 مواقیت روایت 1 و 4 اینجا
شما تذکرتان بسیار به جا هست، انشاءالله اون روایت را میخونم. اجازه چشم، خیلی ممنونم که یادآور شدید. اون روایت رو برای شما میخوام، منتها این کلیات رو یادآور شدم که عزیزان در جریان بحث قرار بگیرن. با این کلیاتی که گفتی شد الان متن رو برای شما شرح بدم تا تطبیقی به عمل بیاد انشاءالله. مسئله شماره 3، یجب تأخیر العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب. بر اساس ترتیب که گفتیم نصاً و اجماعاً که تکرار نکنم، نصوصش رو هم گفتیم در حد مستفیضه هست، اجماعاً متعدد گفته شد. فلو قدم احداهما على سابقتها عمدا بطلت. معلومه مقتضای ترتیب، سواء اون کان فی الوقت المختص ابتداء زوال به اندازه 4 رکعت اول مشترک بین ابتدا و انتها، ولو قدم سهوان ولو قدم سهوان فالمشهور على انه ان كان في الوقت المختص بطلت. مشهور اینه که اگر در وقت مختص خلاف ترتیب سهوان انجام بشود صلات باطل است. در این رابطه که باید حکم به بطلان اعلام بکنیم از چه جهت هست؟ به طور اجمال و موجز مقتضای اختصاص وقت هست، بر اساس اقتضاء و اختصاص وقت صلاتی که در غیر وقتش خوانده شود باطل است و بطلانش هم بر اساس اختصاص و هم بر اساس قاعده لا تعاد که مستثنا جزء مستثنا می شود، جزء مستثنا بین می شود که چه وقت بود. احسنتم، وقت بود در خلاف در صورتی که وقت مختص مخالفت شده باشد صلات در غیر وقت هست، در صورتی که وقت رعایت نشده باشد تعاد و صلات. این رو گفتیم و بعد از این هم به این نکته عنایت کنید که و ان کان فی الوقت المشترک فان کان تذکر بعد الفراغ صحت و ان کان فی الاثناء عدل بنیته الى السابقه اذا بقی محل العدول و الا کما اذا دخل فی رکوع الرکعه الرابعه من العشاء بطلت. این مطرح هم که دیدیم تا اینجا قول مشهور هست. در این رابطه دلیلی که میتونیم اقامه کنیم که و ان کان فی الاثناء عدل بنیته الی السابقه، که این متن تقریبا از شرایع گرفته شده است، متن شرایع یعنی متن مشهور، و در ادامه هم گفته شد که عدول نصوصی دارد که آن نصوصش رو هم دیروز یادآور شدیم و اجماعی هم در این رابطه گفته شده است که صاحب جواهر و فقیه همدانی به اون اجماع و عدم وجود خلاف اشارتی داشتن که در بحث دیروز گفته شد. فاضل هندی در کتاب کشف اللسان، که فاضل هندی صاحب استاد صاحب جواهر هست که اصفهانی ها میگن فاضل اصفهانی، معروف در فقه، در حوزه فقه اسمش فاضل هندی هست، اصفهانی ها میگن که در فامیلش هندی بوده، خودش اصفهانی هست. در هر سر کشف اللسان که استاد صاحب کشف اللسان که شاید صاحب جواهر شاگرد اصلی فاضل هندی هست. در این کتاب جلد 3 صفحه 86 می‌فرماید و اغتفرت مخالفت و ترتیب نسیانن به نصوص والاجماع وللأصل وللحرج ورفع النسيان. تا حالا چه گفته بودی؟ تا حالا نصوص و اجماع را گفته بودی. فاضل هندی 3 نکته دیگری را هم اضافه می کند. اصل یعنی براءت، بعد از که نماز انجام شد برخلاف ترتیب شک در وجوب ترتیب میکنیم، براءت جاری میکنیم، میگیم ترتیب در صورت علم واجب است، در صورت شک اصل براءت از وجوب ترتیب است. و حرج، اگر نمازها خلاف ترتیب انجام بشود حرجی می شود. البته صاحب جواهر می فرماید که در این ادله ما فیه ما لا یخفا، شاید در جهت حرج باشد، چون ترتیب به طور اغلب و کثیر که مخالفت نمی شود، اگر احیانا مخالفت شود در حدی نیست که موجب حرج بشود. و بعدم می فهمد و رفع نسیان. رفع نسیان یعنی چه؟ به مقتضای حدیث رفع، که حدیث رفع رفع النسیان را که شامل می شود، ترتیب مورد نسیان قرار گرفته و در حالتی که ترتیب به صورت نسیان تخلف بشود، حدیث رفع وجوب و الزام ترتیب را رفع می کند، بر می دارد. این را برای این میگیم که مطلبی دارد صاحب کشف اللسان که عنایت کنید. می فرماید الا ایکون صلی لاحقتا فی الوقت المختص، مگر اینکه مخالفت ترتیب نسبت به وقت مختص صورت گرفته باشد، که در این صورت می فرماید جایز نیست که صلات لاحقه ای که انجام گرفته در عوض صلات سابقه قرار بگیرد به وسیله یک نیت، و نیت که انقلاب برای صلات ایجاد نمی کند، آن هم بعد از اتمام صلات. صلات عصر انجام شد، بعد از در عوض صلات در زمان صلات ظهر، صلات عصر در زمان صلات ظهر انجام شد، بعد از انجام مکلف بگد که خب این نماز عصر من نماز ظهر باشد، با این نیت بعد از اتمام صلات که انقلاب صورت نمیگیرد، معنا ندارد که نماز ظهر جای عصر قرار بگیرد و عصر در عوض نماز ظهر. اینو داشته باشید. اون اربع مکان اربع مطلبی دارد که سرتون رو تکان میدید به خاطر اون نکته حوصله کنید. بعد میفرماید که نعم فإن الصلاة لا تنقلب بالنية إلى غيرها بعد إكمالها. این نکته آخر رو عنایت کنید. می فرماید ولو لم یکن نصوص والاجماع على انقلابها في الاثناء لم نقل به، که خلاف قاعده است. اونجایی که گفته شده است در وسط نماز اگر انسان متذکر بشود که الان نمازی که میخواند در وقت نیست، نماز عصر را در وقت نماز ظهر میخواند، ترتیب رعایت نشده، در اثنا باشد عدول کند. عدول از کجا آمده بود؟ لنص والاجماع. اگر اون نص و اجماع نبود لم نقل بهی، به اون مطلب ما نظر نمی دادیم، موافقت نمی کردیم. چرا؟ چون مخالف قاعده هست. قاعده ترتیب اقتضا می کند که هر نمازی در وقت خودش و در وقت مشترک با رعایت ترتیب انجام بشود. و در نهایت می فرماید و لا اعرف فیه خلافا. در این مطلبی که تا به اینجا گفتم برای شما خلاف دیده نمی شود. و این ترتیبی که در وقت اشتراک اشکال ندارد، اگر به هم بخورد، برای تأیید بگم برای شما افاضل، علامه حلی در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 355 می فرماید که الترتیب بین الفرائض مشروط بالذکر عند علماء اینا، عند علماء اینا که دیروز می گفتیم که ترتیب شرط ذکری هست، مستندش رو هم از باب محکم کاری اضافه کنیم. صاحب الگوش یه لحظه آقای قومی عزیز، فقط یه لحظه دور موتور رو شما عنایت کنیم. صاحب جواهر هم می فرماید که اشتراط ترتیب فی العمد عندنا، جلد 7 صفحه 318. خیلی خوب، برای چی این نکات رو آوردیم؟ که فرمودند و ان کان الوقت و ان کان فی الوقت المشترک فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت وإن كان في الأثناء أثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول. محل عدول چیه؟ مثلا در متن گفته است و إلا، اگر محل عدول بگذرد، كما إذا دخل فی رکوع رکعت رابعت من العشاء بطلت. خب رکعت چهارم عشاست، اون دیگه عدول معنا ندارد برای نماز مغربی که سه رکعتیست. و این کان الاحوت الاتمام والاعاده بعد الاتیان بالمغارب. هرچند می فرماید که احوت چی چیه؟ احوت اتمام همون نماز عشاست و اعاده هم بعد از اتیان به مغرب است. این احتیاط از همون احتیاط هاییست که فقط تمامی محتمل تملات تو را انجام بدد تا سر حد حصول یقین به امتثال. دیگه این احتیاط وجه نمیخواد، تمام محتملاتی است که نتیجهش حصول یقین یا اطمینان به امتثال باشد. تا اینجا قول مشهور بود و ادله مشهور هم گفته شد و متن هم همان بود که برای شما گفتم و برای کامل کردن مطلب هم عنایت کنید، شرایع جلد یک صفحه 64 می فرماید فَإِنْ كَانَ سَلَّا فِي اَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ اعاد بعد ایسل دور. اگر مکلف سهوان نماز عصر رو بخواند در وقت ظهر، وقت اختصاص، اعاد بعد ایسل دور، اون عصر رو اعاده کند بعد از آنی که ظهر رو خوانده، به مقتضای ترتیب که جواهر می فرماید در همون 318 سمه هازهی هی سمرت اختصاص، سمر اختصاص همینه دیگه. عدم و صحت العصر فی وقت مختص نسیانن. فقیه همدانی هم می فرماید که کتاب مصباح الفقیه صف جلد 9 صفحه 449 ذالک علی المشهور من اختصاص اول الوقت بالاولا، اول وقت به اندازه 4 رکعت اختصاص دارد به نماز ظهر و وقت برای نماز عصر آماده نیست. مشهور رو کامل کردیم. شاید سؤال آقای خومی هم الان داده شود. سید می فرماید و عندی عم فی ما ذکروه اشکالون، و برای من یعنی به نظر فقهی من آنچه را که فقها و مشهور گفته اند مورد اشکال هست، که اگر نماز بعد از اتمام بود و در صورتی که نماز از وقت عدو در اثنا یادش آمد ولی وقت عدو گذشته بود، چی میشد؟ نماز محکوم به بطلان بود. اما اگر در وقت مشترک بود، نماز محکوم به صحت بود بر اساس نصوص که شما نصوص اینو خواستید از ما بگیرید و دلالت داشت نصوص بر این که این نماز درست است، ان هذه الا انها در اون روایات مستفیضه باب 4 که آمده بود وقت مشترک است بین هر دو، الا ان هذه قبل هذه، و در روایت دیگر آمده بود که الاربع مکان الاربع، نماز ظهر که نماز عصر که خوانده شده است اشتباهاً این نماز عصر در عوض نماز ظهر واقع می شود. الاربع مکان الاربع هم مشهور هست و هم منصوص که نصوصش هم برای شما خواندیم. اما سید طباطبایی یزدی می فرماید که این قسمت از بحث که بعد از نماز عصر، نماز عصر را نسیانن در وقت ظهر خوانده است، در وقت مشترک در وقت مشترک خوانده است و بعد از آن مشهور چه می گفت؟ نماز ظهر حساب کند و نماز عصر رو بخواند. سید می فرماید نه، سید می فرماید که عکسش، این نمازی که الان خوانده است که به آن مشهور، عفوان یه بار دیگه تکرار کنم، مشهور می گفت که نماز عصری که خوانده شده است در وقت مشترک قبل از نماز ظهر، اون نماز را نماز عصر حساب کند و نماز ظهر رو بخواند. و اما سید می فرماید که نه، اون نماز را نماز ظهر حساب کند. بر اساس نصوصی که داریم نماز ظهر حساب کند و نماز عصر را دوباره بخواند، اما نیتش یک کمی مشکل دارد که دیروزم اشاره شد. حالا نصی را که شما سؤال کردید اینجا جاش هست، کتاب وسائل جلد 3 باب 63 از ابواب مواقید، حدیث شماره 1 و حدیث شماره 5 و حدیث شماره 2 و شماره 4. اول حدیث شماره 1 رو بخوانم. روایت از لحاظ سند صحیحه هست، صحیحه حری، صحیحه زراره. عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا نسیت صلاتا او صلیتها بغیر وضوء. این حدیث حدیث طولانی هست، ما همان جایی که لازم داریم پیدا کنیم. و قال اذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها و انت فی الصلات او بعد فراغها او بعد فراغك و او بعد فراغك فلوها الاولى ثم العصر فانما هي اربع مكان اربع. این نصی است که برای شما گفتم مورد استدلال استشهاد ما همین وسط این روایت طولانی است. در حال نسیان در عوض نماز ظهر نماز عصر خوندید، بعد متذکر شدید، شما در وسط نماز بودید یا بعد از فراغ، فنوه الاولا اون نماز اول را رعایت کنید و بعد نماز عصر را بخوانید. این روایت اول بود. بعد روایت شماره چهار و به اسناده عن الحسین بن سعید عن ابن سنان عن ابن مسکان عن الحلبی. روایت بازم سندش صحیح هست، صحیحه. اسناد شیخ که به حسین ابن سعید اهوازی درست و عبدالله ابن سنان و عبدالله ابن مسکان که از اجلا و ثقاتن، عن الحلبی قال سألته عن رجل نسیه، عن رجل نسی ان یسلی الاولا حتی صلی العصر قال فلیجعل صلاته التی صلی الاولا ثم لیستأنف العصر. این درست برخلاف مشهور همین فتوایی که سید در متن می‌فرماید مستند این سند است که سید می‌فرماید انما هی اربع مکان اربع فی النص صحیح، که همین روایت زراره و صحیحه زراره و صحیحه حلبی بود. مطلب تا اینجا تمام. دو تا نکته. نکته اول، این فتوا فتوای برخلاف مشهور هست. اولا خلاف مشهور هست، مشهوری که قریب به اجماع که کشف اللسان فرمود لا اعرف خلافا فی، اون هم فاضل هندی با اون مقام فقاهت که از نخبه های تاریخ فقه هست، فاضل قدس الله انفسهم از زاکیات. و ثانیاً گفته می شود که این دو روایت معرضون انهما هست. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب مستند جلد 11 صفحه 205 می فرماید آنچه را که سید در متن آورده است برخلاف مشهور، اما مستندش روایت دو تا روایت صحیحی هست، همین دو صحیحه، صحیحه زراره و صحیحه حلبی. و منتها می فرماید که این دو روایت هر کدام معرضون انها هستند. معرضون انها را شما الان تشخیص میدید. چطوری تشخیص میدید؟ همین که مشهور فتواش برخلاف مدلول این روایت هست، دیگه مشخص است که این روایت معرضون انها هست. برای شما گفته بودم شاید قریبش، اعراض تا احراز نشود اعتبار ندارد، چون اعراض احتمالی هم داریم، ولی اعراضی که اثبات بشود موجب وهن در اعتبار روایت می شود، و وهن روایت موجب شک در حجیت می شود، و شک در حجیت مساوی با عدم حجیت هست. این مسیر استدلال ما بود. منتها سیدنا استاد می فرماید که بر اساس مسلک ما نه اعراض مشهور می تواند موجب وهم بشود و نه عمل مشهور می تواند موجب اعتبار بشود. اعتبار ارتباط مستقیم به صحت سند دارد. سند این دو تا روایت درست است و مشهور هم اعراض کرده باشند، رحمهم الله، به مشهور و اعراضشان کاری نداریم. اعراض چه دلیلی است؟ اعراض خودش من حیث و هو اعراض دلیلی نیست. بنابراین یک احتمالی که می دید که اعراض موجب وهم بشود از ذوقیات به حساب میاد. بنابراین ما به سند می بینیم و به نص، نص صحیح و سند درست و دلالتش هم کامل. می فرماید فجعل الاولا فَلْيَجْعَلِ الْأُولَى إِنَّ الْأَرْبَعَ مَكَانَ الْأَرْبَعَ بِنَصٍّ صَحِيحٍ. فتوای سید در متن که برخلاف فتوای مشهور آمده است درست است، اما تحقیق این است، وقت تمام شد، ان شاء الله تحقیق این است که فردا بحث توضیح بیشتر داده شود. انشاءالله سلامتی آقای رمضان صلوات علیه.